سلام، ساعت 10 شب به وقت کابل از صدای مروز رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. یک مقام ارشد سازمان ملل متحد میگوید که اقدامات تبعیض‌آمیز طالبان علیه دختران و زنان در افغانستان را محکوم میکنند. کارولین رودیگز برکت که ریاست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل را به عهده دارد، بیانیه‌ای را به نمایندگی از گروه تعهدات مشترک زنان، صلح و امنیت با تاکید بر رعایت حقوق بشری در افغانستان تحت حاکمیت طالبان به خوانش گرفت. این بیانیه پیش از آغاز نشست امروز شورای امنیت سازمان ملل در مورد افغانستان منتشر شد. در بیانیه گفته شده که اعضای این گروه از حکومت طالبان می‌خواهند تا پالیسی‌های خود علیه زنان را به گونه فوری لغو کند، از جمله ممنوعیت بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، ممنوعیت کار زنان، محدودیت بر گشت و گذار آنها و محدودیت بر آزادی بیان. خانم رودیگز برکت در پاسخ به سوال در مورد تعیین نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان گفت که تاکنون کسی برای این سمت نامزد نشده. تعیین نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان یکی از موضوعات عمده نشست امروز شورای امنیت است که طالبان پیشاپیش با آن مخالفت کردند. وزارت صحت عمومی حکومت طالبان میگوید که کمپاین واکسین پولیو یا فلج کودکان از امروز در 21 ولایت افغانستان آغاز شده. شرافت زمان سخنگوی وزارت به خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان گفته که این کمپاین 4 روز دوام میکند. دو در جریان آن 7.6 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین میشوند. در افغانستان در 2023 6 واقع مثبت پولیو ثبت شد که همه مربوط ولایت ننگرهار میشدند. امسال تا اکنون هیچ واقعی از این بیماری در افغانستان ثبت نشده. مقام‌های محلی و نظامی می‌گویند که در حمله هوایی روسیه امروز در شمال شرقی منطقه سومای 2 نفر کشته شدند. این در حالی است که روسیه موج جدید عملات راکتی و طیاره‌های بی‌سرنشین بر اوکراین را برو انداخته. بر اساس گزارش در این حمله یک ساختمان مسکونی خصوصی ویران شد که در نتیجه آن 5 نفر دیگر آسیب دیدند. نیروهای نظامی اوکراین گفتند که قوای دفاع هوایی این کشور توانسته است که 9 طیاره از جمله 14 طیاره بی‌سرنشین و 3 راکت کروز پرتاب شده از سوی روسیه را صبح امروز سقوط دهند. و پنکج اوداس، یکی از غزل سرایان معروف هند، امروز در سن 72 سالگی درگذشت. روزنامه هندوستان تایمز به نقل از خانواده اوداس این خبر را تایید کرده و نوشته که او از یک بیماری در از مدت رنج می برد. جزئیات بیشتر در این مورد داده نشده. آقای اوداس در 1980 برای اولین بار بر روی استیج با آوازخوانی پرداخت و در 1986 میلادی با آهنگ چتی ایه وطن سه شهرت کسب کرد. او در چندین دهه فعالیت موسیقی خود چندین جایزه معتبر بین المللی و کشورش را از آن خود کرده. حکومت هند در 2006 میلادی معتبرترین جایزه هنری موسوم به پدماشری را به پنکج اوداس داد. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این برنامه: حکومت طالبان در کمتر از یک هفته 3 حکم اعدام در معذر عام را در ولایت جوزجان اجرا کرد. یک تن از آگاهان امور حقوقی به این باور است که
به هیچ وجهی طالبان عایز صلاحیت اجرای ای اصل شرعی نیستند. متاسفانه در افغانستان قوانین نافذ نیست و نظام مشروعیت نداره.
نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان در حال عقب دروازه های بسته برگزار شد که دیدبان حقوق بشر انتقاد میکند که مردم به ویژه زنان و دختران افغان باید از این نشست آگاهی کامل داشته باشند. یک تن از بانوان در افغانستان میگوید
تا حالا هر چقدر نشست هایی که صورت گرفته هیچ چیزی به نفع ما نبوده، به هیچ کدام واکنش ما ندیدیم. خود جهان درباره از این صحبت کنن که ما چگونه دوباره در سر درس تحصیل خود برگردیم.
در ادامه از ادعای میشنوید که در مدارس دینی تحت حاکمیت طالبان در غرب افغانستان چی میگذرد.
از طرف یک طالب که با مدرسه استاد بود
بعضی از شکایت ها در بعضی از ولایت ها وجود داره که آزار و اذیت جنسی در سطح مکاتب دینی وجود داره.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شبتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما رو به این برنامه خوش آمدید میگم. میرحمت صافی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنم. حکومت طالبان در کمتر از یک هفته 30 حکم اعدام در مزار عام را در ولایت جوزجان اجرا کرد. استر محکمه حکومت طالبان گفته که این حکم امروز در میدان ورزشی شهر شبرقان در حضور تعداد از مردم و مقام های حکومت آنان بر یک فرد که از سوی محاکم آنها قاتل خوانده شده عملی شده است. سهل لیوال جزئیات دارد.
با آنکه پس از دو مورد حکم اعدام در ولایت غزنی که 4 روز قبل از سوی حکومت طالبان اجرا شد، شماری از نهادهای بین المللی خواهان توقف این روند شدند، اما حکومت طالبان از اجرای حکم اعدام بر یک فرد در ولایت جوزجان خبر داده است. استر محکمه حکومت طالبان با نشر اعلامیه گفته است، حکم به گفته آنان قصاص به روز دوشنبه در میدان ورزشی شهر شبرغان در حضور تعدادی از مردم و مقامهای حکومت آنان بر یک فرد که سوی محکمه سیگانه حکومت طالبان قاتل ثابت شده بود عملی شده است. بر اساس اعلامیه این شخص نظر محمد نام داشته و متهم بود که 2 سال قبل فردی را با استفاده از چاقو به قتل رسانیده بود. مشخص نیست که روند محاکمه متهم چقدر عادلانه بوده و یا وکیل مدافع داشته یا نه. در اعلامیه استر محکمه حکومت طالبان فقط تذکر داده شده که حکم قصاص بر این شخص اجرا شده، اما چگونگی اجرای آن جزئیات داده نشده است. در اعدام‌های قبلی حکومت طالبان افراد محکوم به اعدام را تیرباران کرده است. این 3 اعدام علنی در 5 روز گذشته در افغانستان است. حکومت طالبان به روز پنجشنبه هفته گذشته 2 تن را به اتهام قتل در ملای عام در ولایت غزنی اعدام کرد. بانک حکومت طالبان همواره گفته که با اجرای حکم اعدام دستور شرعی را اجرا می‌کند، اما اخیراً هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما و سازمان عفو بین الملل در واکنش به اعدام 2 نفر در غزنی از حکومت طالبان خواسته بودند تا از اجرای هر گونه اعدام در این کشور جلوگیری کند. در این میان برخی از تحلیلگران مسائل حقوقی و دینی به لزوم رعایت احتیاط و مراحل قانونی در اجرای اعدام‌ها و مسائل مربوط به آن تاکید می‌کنند. استاد فضل من‌الله ممتاز، یکی از عالمان دینی که در فقه اسلامی تخصص دارد، می‌گوید حکم اعدام یکی از اصول شریعت اسلام است، اما اجرای آن نیاز به دقت کامل و شرایط خاص دارد. او در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
خیلی زیاد دقت به کار داره و حکم را کسی که صادر میکنه، محاکم صادر میکنه، باید این محاکم عادلانه بوده باشه. وقتی که عادلانه میگه، معنی ازی است باید همه قضات معروف مشهور به عدل خود بوده باشه، به علم خود بوده باشه و ادراک و فهم داشته باشن از همه نواحی و جوانب فقهی و شرعی در مورد تنفیذ اعدام و حکم اعدام.
از سوی دیگر میر عبدالواحد سادات، آگاه مسائل حقوقی و رئیس اتحادیه حقوقدانان افغان در اروپا، میگوید جزای اعدام در قوانین تعزیری افغانستان وجود دارد، اما در حال حاضر حکومت طالبان صلاحیت اجرای این اصل شرعی را ندارد. او در صحبت با رادیو آزادی گفت در افغانستان نظام قضایی مشروع مبتنی بر قانون وجود ندارد و آنچه که زیر نام قصاص در محضر عام انجام می شود عواقب مصیبت بار بیشتر اجتماعی را به وجود می آورد.
به هیچ وجهی طالبان عایز صلاحیت اجرای ای اصل شرعی نیستند. متاسفانه در افغانستان قوانین نافذ نیست و نظام مشروعیت نداره و آنچه که انجام میافه و در معذر عام در جامعه به شدت بر التهاب و جنگ زده افغانستان، این عواقب مصیبت بار بیشتر اجتماعی را به وجود میاره.
این 5 اعدام است که از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در جریان 2.5 سال گذشته صورت گرفته است. پیش از این طالبان در ماه جون سال 2023 یک نفر را در لغمان و در دسامبر 2022 یک نفر را در فرا در ملای عام اعدام کرده بودند.
از حکم اعدام در معذر عام در ولایت جوزجان شنیدید که امروز اجرا شده. ابتالله خونزاده رهبر طالبان در نوامبر 2022 دستور داد که احکام سنگین به گفته او عهد و قصاص برای جرایم خاص در معذر عام اجرا شود. پس از آن گزارش‌های متعدد از شلاق زدن در شهرهای مختلف افغانستان نشر شد که انتقادهای گروه‌های حقوق بشری را به همراه داشت.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت. نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان در عقب دروازه های بسته امروز برگزار شد. دیدبان حقوق بشر از چگونگی برگزاری نشست انتقاد کرد. دربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر گفته که نشست ها درباره افغانستان بسیار مهم است، اما اینکه افغان ها به ویژه زنان و دختران از موضوعات نشست آگاه نیستند و یا شامل نشست ها نمی شوند نگران کننده است. فایزه ابراهیمی جزئیات می دهد.
دیدبان حقوق بشر با انتقاد از کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد میگوید که باید برگزاری نشست‌ها پشت درهای بسته درباره افغانستان را متوقف کنند. هیدربار معاون بخش زنان دیدبان این سازمان برای رادیو آزادی میگوید افغان‌ها به ویژه زنان و دختران که با ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های طالبان روبرو هستند حق دارند که بدانند چه چیزی مورد بحث و تصمیم گیری قرار می‌گیرد. او گفت که شاهد نشست‌های مختلف پشت درهای بسته درباره افغانستان بودند و در نشست گذشته دوحا نیز تعداد اندک نمایندگان جامعه مدنی حضور داشتند و موضوعات مربوط به افغانستان در آن متمرکز نبود. اما آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در پایان نشست دوحا اعلام کرد که یکی از موارد کلیدی مورد توافق اشتراک کنندگان این نشست تامین حقوق بشری به ویژه حقوق زنان در افغانستان بود. هیدربار با اشاره به قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل متحد که بر حضور دختران و زنان در نشست‌های مربوط به صلح و امنیت تاکید می‌کند، می‌گوید که مطابق به این قطعنامه زنان و دختران افغان حق دارند که در این گونه نشست‌ها شرکت کنند و یا از موضوعات آن آگاه شوند.
این خیلی مهم است که نشست شورای امنیت در مورد افغانستان بحث می‌کند، با توجه به اینکه در حال حاضر افغانستان به فراموشی سپرده شده است، اما برگزاری آن در پشت درهای بسته غیر قابل قبول است، در حالی که این حق دختران و زنان افغان است که درباره این نشست که در پیوان با آینده آنها ساکا باشند و یا بخشی از آن باشند، اما این همواره در نظر گرفته نشده است.
این نشست در حال برگزار می شود که برخی فعالان حقوق بشر نگران وضعیت حقوق بشری دختران و زنان در افغانستان هستند. نجیبه سنجر یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه وضعیت حقوق بشری در افغانستان به شکل وحشتناک نقص میشه و طالبان به شکل سیستماتیک و خیلی رقت انگیز همه آزادی های مردم افغانستان را به خصوص زنان و دختران سلب کرده.
نصیبه یکی از دختران محروم از آموزش نیست به رادیو آزادی میگوید انتظارات آنها از نشست های مربوط به موضوعات افغانستان این است که وضعیت را در افغانستان به ویژه برای زنان تغییر دهد.
ما واقعا مایوس هستیم از طرف جهان، از طرف کسانی که باید ما را حمایت بکنن که نمی کنن. تا حالا هر چقدر نشست هایی که صورت گرفته هیچ چیزی به نفع ما نبوده، به هیچ کدام واکنش ما ندیدیم. فقط می خواهیم که حداقل کم فرصت بر از اینا پیش شد و خود جهان درباره از این صحبت کنن که ما چگونه دوباره در سر درس تحصیل خود برگردیم.
در نشست روز دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد، آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد گزارش را درباره اوضاع افغانستان و توصیه های نشست دوحا درباره افغانستان که هفته پیش با حضور نمایندگان ویژه کشورها و سازمانها برگزار شده بود ارائه خواهد کرد. مقام های حکومت طالبان همواره مدعی اند که حقوق تمام افغان ها به شمول زنان در چارچوب شریعت اسلام تامین است، اما در بیش از 2.5 سال حاکمیتشان محدودیت های زیادی را بر کار، تحصیل و زندگی اجتماعی زنان وضع کردند که با واکنش های گسترده داخلی و بین المللی مواجه شده است.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
تا لحظات دیگر از آغاز کمپاین پولیو یا فلج اطفال در 21 ولایت افغانستان سر از امروز به شما خواهیم گفت. اما پیش از آن اکنون میشنوید که گذرگاه سپین بولدک چمن پس از نزدیک به 5 ماه بسته بودن امروز برای موترهای عامل اموال تجارتی باز شد. صادق استانگزای سخنگوی معترضان در چمن برای رادیو آزادی گفته که این تصمیم به خاطر فرا رسیدن ماه رمضان گرفته شده، اما اعتراضشان ادامه دارد. مسیر چمن سپین بولدک در اعتراض به تصمیم حکومت پاکستان مبنی بر لازمی شدن ویزا و پاسپورت به خاطر رفت آمد با آن کشور از سوی معترضان مسدود شده بود. بیشتر در این گزارش بشنوید.
معترضان در منطقه چمن میگویند به خاطر فرارسیدن ماه رمضان گذرگاه چمن اسپین بولدک را برای موترهای عامل اموال تجارتی باز کردند. صادق اسکزی سخنگوی این معترضان روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت اکنون هیچ مشکلی و ممانعتی در قسمت صادرات و واردات تاجران از سوی آنان وجود ندارد.
مش دا فیصله پدی وکل سروژه را روانه ده.
ما این فیصله را به خاطر کردیم که رمضان در رسیدن است، اما اعتراض ما به جای خود باقی است. اما راه را برای هر نوع ترانسپورت، کانتینرها و واردات و صادرات آزاد کردیم، برای همه اجازه داده شده است.
طول اجازه ده.
اتحادیه صادرکنندگان میوه خشک ولایت کندهار هم تایید میکند که اموال تاجران که از چند ماه به این سو در اسپین بولدک متوقف بود رها شده است. حاجی عبدالحد رئیس این اتحادیه به رادیو آزادی گفت
از این طرف هم برخی موترهای حامل میوه خشک از جمع صادرات بود و در قسمت واردات از آن طرف هم هر نوع اموال که متوقف بود برای تاجران اجازه داده شده و مشکلشان حل شده است.
او مشکل حل شو.
او اما مشخص نساخت در مدت زمانی که کانتینرهای حامل اموال تجارتی تاجران متوقف بودند چه مقدار زیان به تاجران وارد شده است. اما اتاق مشترک تجارت و صنایع افغانستان و پاکستان میگوید تا هنوز برای برخی کانتینرها اجازه ورود به افغانستان داده نشده است. نقیب الله صافی رئیس اجرایی این اتاق به رادیو آزادی گفت
کانتینرهایی که اجازه داده شده او اصلا اموال آورده بود از کراچی به افغانستان، یعنی سپین بولدک داخل شده. اونمو کانتینرها که در سپین بولدک استاد بوده اونمو را اجازه داده شده، اما کانتینرهایی که تقریبا در ماه پیشتر از چمن رسیده او را اجازه داده نشده. در یک بیان رهبری تظاهرات ای آمده که را ما اجازه میتیم، اما تاکنون اجازه برشان داده نشده.
او افزود که تلاش ها برای حل این مشکل از سوی اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان ادامه دارد. اعتراض جاری در چمن از 12 اکتبر سال 2023 به این سو با اشتراک هزاران تن ادامه دارد و آنها از حکومت پاکستان می خواهند شرط داشتن پاسپورت و ویزا برای رفت آمد باشندگان دو طرف خط را لغو کنند. معترضان در جریان این اعتراضشان دروازه چمن اسپین بولدک را نیز برای هر گونه رفت آمد و ترانزیت بسته بودند. بر علاوه اسپین بولدک چمن، گذرگاه ترخم و دیگر گذرگاه های افغانستان و پاکستان چندین بار برای رفت آمد موترهای باربری به دلیل نداشتن ویزا و پاسپورت رانندگی از سوی حکومت موقت پاکستان بسته شده و به گفته تاجران در نتیجه صدها هزار دلار آمریکایی زیان به تاجران هر دو طرف وارد شده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
تا لحظات دیگر بر شما میگیم که در مدارس دینی تحت حاکمیت طالبان در غرب افغانستان چی میگذرد. اکنون میشنوید که وزارت صحت عامه حکومت طالبان از آغاز کمپاین واکسین پولیو یا فلج کودکان در 21 ولایت افغانستان خبر داده. در این حال نهاد افغانستان آری از پولیو نیز از خانواده ها خواسته که با واکسیناتوران در قسمت واکسین کودکانشان همکاری کنند. شمار از خانواده های افغان ها نیز تطبیق واکسین پولیو را بر کودکانشان مهم خواندند. خجسته کبیری جزئیات داره.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که کمپاین واکسین پولیو یا فلج کودکان در 21 ولایت افغانستان آغاز شده است. شرافت زمان سخنگوی این وزارت دوشنبه در پیام ویدیویی که به رسانه‌ها فرستاده گفت در این کمپاین 4 روزه 7.6 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین میشوند. او افزوده است
ما از همه افغانها به شمول خانواده ها، رهبران جامعه، بزرگان و علما می خواهیم که در این مبارزه با ما یک جای شوند تا زندگی کودکان خود را نجات بدهیم. پولیو یک بیماری ویروسی است که یگانه راه وقایه آن واکسین است. این ویروس سبب فلج دائمی یا مرگ کودکان می شود. ما از تمام مردم می خواهیم که با واکسین کردن کودکانشان را از ابتلا به این ویروس نجات دهند. ما با هم می توانیم یک افغانستان یاری از ویروس پولیو داشته باشیم.
از سوی هم بنیاد محو پولیو برای افغانستان که از سوی سازمان جهانی صحت و صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف حمایت می شود، از خانواده ها خواسته است که با واکسیناتوران در قسمت واکسین کودکانشان کمک کنند. شماری از خانواده هایی که روز دوشنبه به کودکانشان واکسین پولیو تطبیق کردند از دیگر خانواده ها می خواهند که در برابر کودکانشان مسئولیت پذیر باشند. لینا و مرجان دو تن از باشندگان کابل در این مورد به رادیو آزادی گفتند.
امروز واکسیناتور آمده بودن، از ما خواستند که طفلای خود واکسین کنیم. خودم 5 طفل دارم، 3 طفل زیر 5 سال است. 3 طفل ما واکسین کردم. از دیگه فامیلا میخواهیم که طفلای خود واکسین کنن تا از مرض پولیو نجات پیدا.
خودم یک طفل 2.5 ساله دارم که شکر خدا تا حالا واکسیناش به طور متواتر واکسیناش انجام دادیم. خواستم از مردم دیگر هم می باشه که باید از مقابل اطفالشون خانواده ها می واکسین نمیکنن چون زیادشون میترسن که کدام مشکل ایجاد نکند. خواستم همیز که باید از همه مردم یک جای شوند و در مقابل از این طفلای خدا نجات بدهند چون همی طفل های امروز سرمایه آینده ماستن.
زهرا یک تن از کارمندان تطبیق واکسین پولیو در کابل میگوید با وجود استقبال مردم از آغاز دوباره کمپاین واکسین پولیو، برخی خانواده ها مخالف واکسین کودکانشان هستند.
من کارمند واکسیناسیون هستم. من در خدمت نیروی شهر کار میکنم. زمانی که ما وقت تزریق واکسین و خانه های مردم مراجعه میکنیم میبینیم رفتار مردم متفاوت است. بعضی هایشان با بسیار استقبال خوب و بخوشی از ما استقبال میکنند، ولی بعضی هایشان بسیار رفتار زشت دارند و نمیخواستیدن که ما اطفالشان را واکسین کنیم. ولی در کل میتوان گفت که استقبال مردم واکسین نمودن در خوبه.
بر اساس معلومات بنیاد محو پولیو بر افغانستان، کمپاین واکسین پولیو در کابل، کندز، تخار، بغلان، نورستان، کنر، لغمان، پروان، کاپیسا، ننگرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، زابل، اروزگان، کندهار، هلمند، نیمروز، فراه و هرات راه اندازی شده است. این کمپاین واکسین پولیو در حال آغاز شده که با اخراج اجباری صدها هزار پناهجوی افغان از پاکستان، نگرانی ها از احتمال افزایش پولیو در افغانستان بیشتر شده است. هرچند پیش از این وزارت صحت عامه حکومت طالبان گفته است که از آغاز سال 2024 به این سو هیچ واقعه مثبت پولیو در افغانستان به ثبت نرسیده، اما در سال 2023 در افغانستان 6 واقعه مثبت پولیو ثبت شد که همه مربوط ننگرهار ولایت در همسایگی پاکستان می شد. بر اساس گزارش های نهادهای بین المللی صحی، در حال حاضر افغانستان و پاکستان تنها دو کشور در جهان هستند که بیماری فلج کودکان یا پولیو در آن محو نشده است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایدنیا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. در مدارس دینی تحت حاکمیت طالبان در غرب افغانستان چی می گذرد؟ شمار از دانش آموزان مدارس دینی و اعضای خانواده های آنها از آزار و اذیت جنسی توسط معلمان مدارس و سایر دانش آموزان بزرگسال این مدارس شکایت دارند. برخی ها ادعا می کنند که به دلیل ترس و تهدیدات نمی توانند از این مشکل شکایت کنند. بیشتر در این گزارش مفصل بشنوید که با صدای یک دانش آموز آغاز می شود.
از حکومت امارت اسلامی تقاضا داریم که پیشوی این آدم ها را بگیره و الان مجبوریم که مدرسه را ترک کنیم و از درس بمانیم.
این نوجوان 17 ساله که باشنده یک از شهرهای جنوب غربی افغانستان است و به خاطر حفظ هویتش از گرفتن نامش در گزارش خودداری میکنیم، از آنچه که در مدارس دینی تحت حاکمیت طالبان میگذرد شکایت دارد. او که دانش آموز و صنف دوم مکتب است و هم درس‌های دینی را می‌خواند، ادعا دارد که در مدرسه با آزار و اذیت جنسی روبرو است.
تقریبا 6 ماه میشه که با مدرسه درس می‌خوانم. یک ماه پیش که با مدرسه می‌رفتم، از طرف یک طالب که با من مدرسه استاد بود، با من پیشنهاد دوستی کرد. چند درف دیگه هم گفته که من قبول نکردم و عمل تردید کرده که و گفتم که مرد کلان استی و استاز استی و چند دشنا هم با او دادم. گویان داخل خود مدرسه هم چندین بار حرفای زشت میگفت.
این دانش آموز میگوید که برخی ها مدرسه را به این دلیل ترک کرده است.
چندین هم سنفی های من را هم اذیت کرده بود، خورد سال و کلون سال بود که یک تن از مدرسه را ترک کرده که من شاهد هستم که با ما گفته که ما بیشتر مدرسه نمیانم که می استاز من اذیت می نتقاضا بعد کرده و از من نمیتونیم که با فامیل خود بگیم.
برخی از اعضای خانواده ها هم از آنچه که آزار اذیت جنسی فرزندانشان در مدارس دینی تحت حاکمیت طالبان خوانده می شود شکایت مشابهی دارند. احمد شکیب که در غرب افغانستان زندگی می کند می گوید که دو ماه پیش برادر خردسالش به علت آزار اذیت جنسی توسط معلمان مدرسه را ترک کرد و او نیز به دلیل ترس و تهدیدات احتمالی نخواست شکایت کند. وقتی من از سنفیهایش معلومات گرفتم که چرا برادرم به مدرسه نمی رود، آنان گفتند که در مدرسه آزار اذیت می شود. او معلومات موثق و دقیقی که من کردم، او متاسفانه از سوی برخ استادا به تکلیف می شده. و یا به طور واضح بگویم که درخواست جنسی از برادرم کرده بود، لمس کرده بود دستا و پایش را و بوسه گرفته بود. بالای منم زیاد تأثیر منفی گذاشت و دیگر منم برایش گفتم که دیگر به مدرسه نرود. همین بود که درس دینی را رها کرد. در بیش از 2 سال گذشته که طالبان به قدرت برگشته، شمار زیاد از خانواده ها به دلیل وضع مددهای طالبان بر آموزش، اطفالشان را جهت فراگیری علوم دینی به مدارس شامل ساخته هند. خواستیم در این مورد نظر مقامای محلی طالبان را نیز بپرسیم، اما آنان تا تایی این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. اما در گذشته مقامای محلی طالبان در ولایت های غربی و جنوب غربی افغانستان از ایجاد و افزایش صدا مدرسه دینی خبر داده بودند. این ادعاهای آزار اذیت جنسی خشم و نگرانی شمار از فعالان جامعه مدنی و مدافعان حقوق زن را هم برانگیختند. نجیب امینی فعال جامعه مدنی در غرب افغانستان است. او برای خانواده ها به خاطر بیرون رفت از این مشکل چنین پیشنهاد می کند.
اطفال مورد آزار اذیت جنسی در مدارس دینی و در مدارس هایی که تحت حکومت طالبان نجات شده قرار می گیرند. خانواده در روستا نقش بسیار مهم اساسی دارند. میشه که اطفال خود در مدارس روان نکنند. اگر می خواهند که اطفالشان آموزش اولیه را فرا بگیرند، میشه نزد خودشان آموزش اولیه را فرا بگیرند. آگاهی باید داده شود بر مردم تا اینکه خانواده اطفال خود در مدارس دینی تحت کنترل طالبان روان نکنند، تا اینکه اطفالشان در امان باشند.
یک فعال حقوق زنم که نخواست به خاطر ترس از طالبان نامش در گزارش گرفته شود با امینی موافق است. او به رادیو آزادی گفت که خانواده ها نمی توانند به علت تهدیدات احتمالی از این موضوع شکایت کنند.
مدارس دینی نه تنها سطح افرادگرایی در سطح کشور افزایش میده، بلکه بعضی از شکایت ها در بعضی از ولایت ها وجود داره که آزار و اذیت جنسی چه بر دختران و چه در پسران در سطح مکاتب دینی وجود داره و همچنان اونا به دلیل ترس و به دلیل تهدیدی که بر از اونا وارد میشن نمی تونن که این مشکلات به یک نهاد رسمی اونا شکایت بکنن.
از او پرسیدم چی باید شود که اطفال در مدارس دینی مسئول باشند و مورد آزار اذیت جنسی قرار نگیرند.
دیدگاه من هست که به خاطر از اینکه این افرادگرایی ها از بین بره و به خاطر از اینکه این آزار اذیت ها از بین بره، اولا باید یک نهاد رسمی ایجاد بشه به خاطر رسیدگی به مدارس دینی و دیگه اینکه مدارس دینی ساخت از اونها در سطح کشور کمتر بشه.
این در حالی است که شماری از سازمان‌های مدافع حقوق بشر از سیستم آموزشی تحت کنترل طالبان انتقاد کرده هند. از جمله دیدبان حقوق بشر در ماه دسامبر سال گذشته در گزارش گفت که پالیسی‌های تند آموزشی طالبان پسران و دختران را از حق آموزش با کیفیت محروم ساخته است. این انتقادها در حال وجود دارند که طالبان شمار مدرسه‌های دینی را در سراسر افغانستان گسترش داده و تعهد کرده اند که از این بیشتر خواهند ساخت. در برخی از ولایات مراکز آموزشی عصری از جمله پوانتونا و مراکز آموزش های مسلکی نیز به مدارس دینی مبدل شده هند.
رادیو آزادی.
آیستا آیستا رسیدیم به نیمه دوم این ساعت. تشکر از همراهیتان فرشتن گاست و میزبانتان در این برنامه. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. یک مقام ارشد سازمان ملل متحد می گوید که اقدامات تبعیض‌آمیز طالبان علیه دختران و زنان در افغانستان را محکوم می کنند.
وزارت سهتومی حکومت طالبان میگوید که کمپاین واکسین پولیو یا فلج کودکان از امروز در 21 ولایت افغانستان آغاز شده. شرافت زمان سخنگوی وزارت به خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان گفته که این کمپاین 4 روز دوام میکند. دو در جریان آن 7.6 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین میشوند. مقام های محلی و نظامی میگویند که در حمله هوایی روسیه امروز در شمال شرقی منطقه سومای 2 نفر کشته شدند. و پنکج اوداس یکی از غزل سرایان معروف هند امروز در سن 72 سالگی درگذشت.
بیست و پنج دقیقه
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی. طالبان حکم اعدام پنجمین فرد متهم را امروز دوشنبه 26 فوریه در ولایت جوزجان به اجرا گذاشتند. پیش از این دو تن که و قتل متهم بودند روز جمعه گذشته 23 فوریه پس از حکم سر محکمه طالبان در ولایت غزنی تیرباران شدند. در حاکمیت نخست طالبان اعدام و سنگسار به صورت گسترده به اجرا گذاشته میشد. در حاکمیت دوم آنها نخستین مورد اعدام علنی در 7 دسامبر سال 2022 در ولایت فرات تطبیق شد. حدود 7 ماه بعد در 20 جنوری سال 2023 دومین مرد متهم در ملای عام در ولایت لغمان تیرباران شد. در مجموع 5 تن تا اکنون در نتیجه حکم محاکم طالبان در افغانستان اعدام شدند و تطبیق حکم بر 3 تن در جریان کمتر از یک هفته گذشته در غزنی و جوزجان به اجرا گذاشته شده. این احکام در یک مقطع حساس صورت می‌گیرد، زیرا تعامل طالبان و کشورهای غربی به شمول سازمان ملل متحد دچار تنش شده است. طالبان هفته گذشته در دوحه اشتراک نکردند. این سو سازمان ملل متحد قرار است در مورد گماشتن نماینده ویژه برای افغانستان بحث‌های را برگزار کند. با آنکه طالبان با تعیین این نماینده مخالفند، باز هم سازمان ملل متحد گماشتن نماینده برای افغانستان را مهم می‌داند. به باور آگاهان این نماینده سازمان ملل متحد می‌تواند در موارد مختلف از جمله تخطی‌های حقوق بشری، مجازات فراقانونی به شمول اعدام‌های علنی و سایر مسائل گزارش دهی کند. در برنامه حاضر بحث می‌کنیم در همین موارد که احکام محکمه‌های طالبان تا کدام حد شفاف است، اعدام‌های علنی متهمان در افغانستان در نبود قانون اساسی به چی معناست و تا چه حد قابل نگرانی؟ آیا طالبان با اجرای حکم اعدام 3 تن واکنش جدی به سازمان ملل متحد و کشورهای مختلف در جریان یک هفته داشتند؟ در مجموع چرا طالبان به هیچ خواست جامعه جهانی گوش نمیدند؟ همین ها را به بحث میگیریم. در برنامه حاضر دو مهمان با ما و شما هستند. آقایان بصیر دهزاد، معاون انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان از هلند، و نثار احمد شیرزی، آگاه مسائل سیاسی از هند. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماستم، امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. مهمانان عزیز خیلی خوش آمدید به بحث 25 دقیقه. آقای دهزاد، نخست با شما، طالبان با سرعت بخشیدن به اعدام های علنی خواستن چی پیام بدند؟
تشکر، عرض سلام به شما و به جناب دوست عزیز جناب شیرزی و بینده های شنونده های محترم رادیو آزادی. خدمتتان مقدم بر همه باید عرض بکنم که در این موضوع اصلا اصطلاح اعدام یک اصطلاح مطابق به حقوق جزاست، این یک اصطلاح حقوقی است. در حالی که قصاص آنچه را که طالب ها تطبیق کردن در واقعیت یک انتقام است، یک انتقام سریع و کوتاه است که انتقام طرف آسیب دیده را مورد تطبیق قرار میدن. در کلمه اعدام اصول پرانسیب های عدلی و قضایی از شرایط تحقیق توسط دستگاه پلیس آغاز میشه، به اداره سرانوالی وسیع موضوع مورد تحقیق قرار میده و بعد مسئله تعیین مجازات تعیین میشه و پیشنهاد میشه به یک دستگاه قضایی که بارد از محکمه است. متاسفانه این مسئله که از که طالبا آغاز کردن به قصاص ها که متاسفانه دو جهت این موضوع قابل تعمق است. یکی که طالب ها از شروع و آغاز حاکمیتشان که حکومت در کابل به دست گرفتن تا به حال نه تنها که وعده های خود عملی نکردن، بلکه روز تا روز در برابر ملت افغانستان، در برابر مردم افغانستان و در نقص اصول اساسات حقوق بشری و ارزش‌های مبنی بر انسان و انسانیت گام گذاشتند و همه پرنسیپا را زیر پای کردند. نکته دوم که خدمتتان عرض بکنم، طالبا به جامعه جهانی به خصوص به سازمان ملل متحد نشان می‌ده که اونا هیچ گونه پابندی به اصول و ارزش‌های بین‌المللی، ارزش‌های حقوق انسانی ندارند و در چنین حالتی که اخیراً کنفرانس دوحه دایر شد و سازمان ملل متحد میره به طرف یک نشست جدید شورای امنیت که عنقریب آغاز میشه، متکی بر بررسی های حقوق بشری که در دسامبر در شورای امنیت مطرح شد، اکنون طالبان باز هم نشان میدن که اونا به هیچ گونه ارزش های بین‌المللی تمکین نمی کنند و با سرشخیه که متاسفانه جز کرکتر انفرادی و گروهی طالبان است نشان میدن که ما به هیچ کس سر تعظیم، به ارزش ها سر تعظیم فرو نمیاریم. ما طالب هستیم و ارزش های شرعیه که متاسفانه منبعث از ایدئولوژی طالبی و یا مدرسه های دیوبندی پاکستان است، فقط به نمو خود محکم نگاه کردن و هیچ گونه تمکین به ارزش های دیگه نمی کنند. به این ترتیب کلیب نباید به کار برده شود، به خاطر که یک پروسیجر است که در تمام کشورهایی که قانون دارند ای اعدام در بعض کشورها نوز قابل تطبیق است، در ایالات متحده امریکا، در عربستان سعودی، در ایران، اما اینا یک قانون دارند که بررسی میکنند و ای که چرا قتل باید بررسی عدلی و قضایی شود، تحقیق شود، انگیزه قتل، حالت قتل و بسیار مسائل است که مربوط به قتل بررسی شود از لحاظ امو وضع روانی و عقلی کسی که متهم به قتل است. به او خاطر میزان جرم باید متناسب باشه با وضع و شرایطی که جرم قتل به وجود آمده. به او خاطر طالبا این پروسیجر ها رو در نظر ندارن، به این خاطر عملشان فراقانونی، چون قانون ندارن، هیچ گونه قانون در افغانستان قابل تطبیق نیست. قانون جزای افغانستان فقط در کنجهای یخچال ها گذاشته شده، قانون اساسی وجود نداره که نرمها را تعیین بکنه برای پروسیجرهای عدلی و قضایی. به این خاطر متاسفانه که اینا بر اساس اونمو شریعت و حکمهایی که تفسیرهای در بعض کتاب هاست که این تفسیرها ناشی از افکار و ایده های بعض ملاها و کسایی که در طول صدها سال قبل طرحهای را مطرح کردند، تفسیر کردند، احادیث تفسیر کردن، اما به زعم خودشان اینا به این ترتیب به اساس پیش میرن. در حالی که موضوع قصاص موضوعی است که بر اولین بار 4000 سال قبل در بین النهرین به وجود آمد که مسئله دندان در برابر دندان، گوش در برابر دندان، دست در برابر دست بود که فقط و فقط مسئله انتقام مطرح بود، نه یک پروسیجر عدلی و قضایی.
تشکر میکنم از شما جناب شیرزای. شما هم خوش آمده این. در نبود قانون اساسی در افغانستان، احکام محکمه های طالبان فکر میکنین تا کدام حد شفاف است؟
نعیم صاحب سلام و حرمت، خدمت خودت، خدمت دوست عزیزم دهزاد صاحب، همکار تکنیکی شما، شنوندای محترم رادیو شما. ببینید، ابتدا اجازه بدهید کمی مقدمه بگویم. یک گروهی که اصلا خلاف مدنیت است، یک گروهی که در هیچ گونه آدم متخصص، آدم مترقی که او به مدنیت، به رشد و توسعه، به عصر جدید اینا علاقمند باشن یا علوم اسیر اینا فرا گرفته باشن نباشن، بر از اینا اینمی شکل یک حکومتداری به نفعشان است و به می شکل با خشونت، با اینمی استفاده از نام اسلام اینا می خواهند که حاکمیت خود بالای مردم تحمیل بکنن. شما ببینید افغانستانه که قانون اساسی وجود نداره، افغانستانه که اینا میگن اگر بر بنیادش حکم شرعی هم اگر اینا میگن عمل میکنن، اعمال از اینا و کردار از اینا و همین حکومت داری از اینا حتی خلاف اسلام است. شما ببینید کجای کار طالب در هماهنگی با شریعت است. یک حاکمیتی که اعلان میکنن که ما یک امیرالمومنین داریم، اما امیرالمومنینشان خلاف صدر اسلام، خلاف امو اخلاق خلفای راشدین عمل کردن، هر کسی امو رهبر از اینا را ندیده، امیرالمومنین نام نهادشان را ندیده. شما ببینین آل صدای ملایی از اینا برآمده، حتی گرفتن عشر و زکات مالیات بسیار گزاف و زور از مردم بی‌دفاع و به امکانات افغانستان، این حتی ملایی با علمای افغانستان حال در خطبه نماز جمعه اینا انتقاد میکنن. بنان وقتی که اینا به این شکل باشن، خب اینا هم خلاف شریعت عمل میکنن، اینا شرعی هم نیستن، اینا خلاف اسلام هستن، اینا مسلمان هم نیستن که بگویم اینا مطابق شریعت عمل میکنن، این هم نیست. قانون هم وجود نداره که بر بنیاد کدام قانون اینا حکم اعدام تطبیق کنند. درست است مثل که دیزاس دوست از این ما اشاره کرد، اعدام در کشورهای متعددی از در افغانستان هم قبلا اعدام بود، در کشورهای دیگه هم هست همیاله، اما اونا یک قانون دارن و همو عباد اعدام اونا میسنجن تا باید کوشش همین به این میشه که تا حد اعظم نباید اعدام شوه. اما اینا به خاطر از اینکه اینمی حاکمیت وحشت خود بالای مردم به می شکل بقبولانن، مردم خاموش نگاه کنن، حراس افغانی کنن، مردم افغانستان دیگه مجال نتن که در مقابل هر برنامه استخباراتی که چون اینا در خدمت استخبارات هستن هم انجام بده و کسی نباشه علیه از اینا استادگی کنه، آواز بلند کنه با یک شکل خشونت و هم افکار طالبانی خود بالای مردم بقبولانن، اینا به خاطر ترس حراس دست به اینمی ادامه میزنن. از این شکل اینا وقتی که مردم ها را دعوت میکنه که بیاین شما در میدان های سپورتی جمع شوین، در محل که اعدام میکنن مردم را دعوت میکنن، به خاطر چی؟ مردم بیای ببینه ترس شوه. وقتی که وحشت و ترس بود دیگه مردم از وحشت این گروه کسی آواز بلند کرده نمیتونه و اینمی یگانه رای است به خاطر ادامه حکومتداری از اینا. حرفی بسیار مهم، شما ببینین هفته قبل نشست دوحه بود و اینمی تا شاید ساعت دیگه نشست شورای امنیت در مورد افغانستان که گفتم ایش یک نشست مهم باسی که من مطمئن هستم ایدگاه اینه به درد مردم افغانستان نمیخوره و مهم هم نیست. دو نشست و این نشست کمی حال میشه اینا در عین زمان حکم اعدام و بینید که به اعمال خشونت باره و خلاف حقوق انسانی انجام میتن. یک پیام داره برای مردم افغانستان که شما ببینین که ما هر کاری میکنیم، هر ظلمی که سر شما میکنیم، قدرت های بزرگ ها ما را چیزی نمیگن، نهادهای های حقوق بشری هم داد یک اعلامیه و یک واکنش هست، کاری عملی و کاری اقدام جدی سر ما کج نمیکنه، برای ما هفته 40 میلیون میه پولای زیاد دارم میه، کسی را مجال نیست که علی ما استفاده شود. بنابراین شما هم دیگه صدایتون را نکشین، نشان میده که اینا با اونمو سازمان های استخباراتی بزرگ که در رأسش امریکاست و ملل متحد و مالی دست همدست هستن و بالای این مردم این ظلم میکنن، بالاخره در این یک وحشت مردم افغانستان گیر ماندن.
تشکر میکنم از شما جناب دهزاد. طالبان خودشان متهم میکنن، خودشان بررسی میکنن و خودشان حکم صادر میکنن، یعنی شفافیت در واقع در روشنایی قانون در افغانستان پیکارش رفته؟
به صورت قطع نه، به خاطر گپ شما دقیق است که طالب ها تابع هیچ گونه پرنسیپ های حقوقی به خصوص در زمینه حقوق جزایی نیستند. به این ترتیب اونا هر آن چیزی که بخواین و تحت یک فرمان رهبرشان تطبیق میکنن. متاسفانه که قرار ارقامی که خود از نو اعلان کردن، فعلا هنوز بیش از 170 قضیه حکم قصاص وجود داره که اینا در خطر امید تطبیق قصاص قرار دارن. 37 دوسیه که مربوط به حکم سنگسار است هنوز وجود داره که تطبیق نشده و 4 حکم که متهمین باید زیر دیوار شوند از جانب دستگاه قضایی طالبات فیصله شده. به این ترتیب هیچ گونه بنیاد حقوقی و قضایی در این مسئله وجود نداره، به خاطر از اینکه ببینین مجرم مجرم است، مجرم میتونه متکرر باشه، مجرم میتونه که در یک مسئله قتل عمد باشه که قاتل که عمدن قتل میکنه او پلان میکنه که نتیجه کشتن یا قتل یک کس بسیار
با نتیجه و با موقع و خوب صورت بگیره، اما بسیار قتلای است که اونا عمدی نیست، با شرایط خاص عمل قتل صورت میگیره، یا روی در حالت جنگ، در حالت غضب که یک نفر می باشه، یا در حالت عدم رشد کافی عقلی، یا مشکل روانی است، یا ای که در حادثه کسی کشته میشه، طبعا که یک فامیل دیگه متضرر میشه از نتیجه قتل. اما بررسی قضایی که ما پیشتر گفتم که یک پروسیجر است، در افغانستان در تمام قضایای اعدام اولا مسئله قانون اساسی مطرح بوده در سابقه، در طول امی 6 قانون اساسی که افغانستان اثر گذاشتانده، که در اوج مسئله اعدام حکم نهاییش صلاحیت رئیس دولت بوده که یا رئیس جمهور بوده یا رئیس دولت بوده، تطبیق قانون جزا بوده که تمام موارد احکام جزایی پیرامون قتل و سایر جرایم در اوج پیش بینی شده، قانون کشف و تحقیق ارگانهای عدلی است که اینا وظیفه دارن که یک جرم که تا سطح قتل ممکن باشه از معاینه طب عدلی گرفته تا ارگانهای پلیس کشفی دستگاه سارنوالی، تمام دوسیه را در مدت کافی که در اختیار داره بررسی میکنه، و همچنین قانون اجراءات جزایی در افغانستان وجود داشت که هم از اینا پروسیجرهای بررسی جرایم جنایی را، جرایم قتل را کلش را پیش بینی کرده بود. اما شما ببینید که در حکومت طالبان غیر از اینکه مسائل جرمی متکی بر جرایم جنایی فراقانونی صورت میگیره، بلکه هزارها، فکر میکنم در حدود ممکن 12,000 که من اشتباه نکنم، بندیای جنایی، بندیای سیاسی در زندانهای استخبارات است که هم از این کاملا فراقانونی است، هم زندانی ها شکنجه میشن،
بله،
هم به کوب تا سطح مرگ میشه، بعض از اونا را که دستگیر میکنن بعض 3-4 روز زیر شکنجه فوت میکنن و فقط جسدشان به فامیلشان انتقال میتن و تسلیم میکنن. در نهایت قانون وجود نداره و افغانستان با کمال تاسف با موجودیت ای طالبا و حلقات طالبا و افراد کلیدی از اونا که در هر جای حاکم و زی صلاحیت هستند، صلاحیت های وافر فراقانونی دارن، اینا افغانستان به یک بحران عمیق، به یک زندان روانی تبدیل کردن، با کمال تاسف که کسی کشته میشه ولی میلیون های دیگه از فقر، از زور، از جبر، از تبعیض، از لحاظ روانی روز به روز کشته میشن. به این ترتیب قطعا قانونی نیست، افغانستان فعلا به یک جنگل بدون قانون مبدل شده.
تشکر. جناب شیرزای، برای یک مدت تطبیق احکام اعدام از سوی طالبان متوقف شده بود، یعنی از جون سال گذشته، اونچه که خودشان قصاص میخوانند، اما چی شد که در جریان کمتر از یک هفته 3 تن تیرباران شدند؟ آیا اقدام یک واکنش برای غرب و سازمان ملل متحد پس از برگزاری نشست دوحه بود؟
ببینید نعیمی صاحب، من گفتم که استخبارات ها به خاطر بردست آوردن اهداف استخباراتی خود یا تطبیق اهداف استخباراتی خود بالای طالبا بر از اینا میدان رها کرده. خب نشست دوحه با اینمی افکار خود، اعمال خود یک پیام داد که هیچ کس با ما چیزی گفته نمیتونه و نشان میده که استخبارات ها هم در مقابل از اینا خاموش هستن و نه از خودشان هست و نمی که پول میه به می اثباتی هم میگه پس که استخبارات ها ایمایتگر از این هست. اونمو سازمان های نامنهاد حقوق بشر که دیگه مردم افغانستان حتی از نامشان نفرت داره، اونمو آمی و پشتیبان از این هست. شما فکر کنین در یک کشور دیگه که اگر در اونجا منافع همی استخبارات ها یا قدرت های بزرگ در خطر می بود، اگر فیصدی ناچیزی چونین ظلم صورت می گرفت، او استخبارات ها و کشور ها در رأس امریکا علیه از این کشور لشکرکشی می کرد. اما در افغانستان که شما ببینین دو نیم سال چی وحشتی بوده، در قبل از او هم در حاکمیت جمهوریت با حضور امو امریکا چی حالت با بالای مردم افغانستان بود، هر روز انفجار انتحار بود، کسی مجال نبود که با یک 20,000 افراد این گروه مقابله کنه، یک عالم نیروی نظامی ناتو بود، از امریکا بود، قوت های نظامی خود افغانستان بود. نشان میده که استخبارات ها اینمی ها را وظیفه داده، همه چیز نمیگن. اما اگر در حساب قصاص بیم، اگر اینا واقعا باز مسلمان باشه، با مردم افغانستان یک وقت باید با اینا محاسبه کنه. شما ببین در دو نیم سال اگر قصاص باشه چقدر جوان ما
محکمه سرایی شد. چقدر جوان ما به خاطر وحشت نمی گروه برآمدند، ترک وطن کردند، در مرزها اینا جانهای خود از دست دادن، چی وحشت سپری کردند. مردم افغانستان نان نداره. باید امی اول امی رهبر نامنهاد از اینا باید قصاص شوه. تماما رهبری طالب باید از قصاص شوه. اعضای طالب باید قصاص شوه در مقابل ظلمی که با مردم افغانستان کرده. اما چون اینا نام اسلام تلاش میکنن با اینمی اعمال خود، با اینمی افکار خود، با اینمی برنامه خود، اینا برنامه کلانی را که دارن بدنامی میکنن برای اسلام. ببینین در خب یک کشوری که بیرونی است، مردمی که وابسته به دیگه ادیان هستن، اونا اعمال از اینا را قرن 21 از عصر تکنولوژی است در فضای مجازی میبره میبینه. یک گروه آمده مسلمان در وطن خودش با مردم خودش اینه تو دست قطع میکنه، میکشه، محکمه سرایی میکنه. قانون وجود نداره، کل دنیا میفهمه میاله در افغانستان قانون اساسی وجود نداره. قانون اساسی که نباشه پس قانون جزا هم نیست. خب اینا خلاف اسلام و اگر مسلمان همین شکل است که هر روز بزن و بکش، نفرت پیدا میکنه مردم از اسلام. اینا بسیار در یک برنامه کلان استخباراتی اصلا یک قسمتی از وظیفهشون اینه میاست که در اثر اونم وظایف که گرفتن اینا اسلام بدنام کنن، دل مردم از اسلام دیگه اینا سیاه میسازن. دیگه به خصوص نسل جوان اسلام برشان بیخی به باو معرفی کرده، مردم از اسلام دوری میکنن. دنیا و دیگه ادیان دیگه، مردم های دیگه کشورا وقتی که اعمال از اینا را میبینن یقینا که مورد تنفر قرار میگیره اسلام. اما کی میکنه؟ اینمی مردم با مولنگی ها دستارا با اموری شخود به نام اسلام دشمنای اسلام هستن، اینا اعمال انجام میتن و اون استخبارات هم در قبال این موضوعاتشان خاموش هستن.
تشکر مهمانان عزیز، برنامه را جمع‌بندی میکنیم. برای هر مهمان ما فرصت کوتاهی داده میتونیم. دو دقیقه. آقای دهزاد، طالبان با گماشتن نماینده ویژه سازمان ملل متحد بر افغانستان مخالفت دارند. آیا این نماینده با دست باز میتونه از تخطیهای حقوق بشری به شمول قتل‌های فراقانونی و یا هم اعدام‌های علنی گزارش‌دهی بکنه و تصویر از وضعیت حقوق بشری در افغانستان را همگانی بسازه؟
خدمتتون اول عرض بکنم که پلان‌های تطبیقی که طالبان روی دست دارن قابل تشویش بزرگ است. اما در ارتباط با این نماینده، خب در افغانستان قبلا هم نماینده‌های خاص سرمنشی ملل متحد در افغانستان بوده که وظیفه از او تماس‌ها و روابط با حلقات مختلفی که بر ضد طالبان هستند، با طالبان هستند، با خود حکومت طالبان است، کنابتان یک زمینه، یک اجمار را یا نظریات برجسته بسازن که در کدام ابعاد میتونن که یک رای سومی را که طرف ها به طرف یک مشروعیت بتانند برن در او جهت خواهد بود. اما فعلا ارگان های مختلفه وجود دارن که تمام گزارشات مبنی بر نقض حقوق بشر در افغانستان، نقض خشن حقوق بشر افغانستان گزارش میتن. چنانچه آقای اغلو در ماه دسامبر گزارش وسیع را از جرایم حقوق بشر در افغانستان گزارش را کردن که شورای امنیت در اون مورد قطعنامه هم صادر کرد. فعلا ما امید میکنیم که این نماینده بتونه یک کانال جدید را برای روابط، برای آغاز مذاکرات و تفاهمات پیدا بکنه. اما امید بسیار قوی وجود نداره، به خاطر که طالبا با این اعمالشان نشان میتن که تابع هیچ اصل و پرنسیب بین المللی و ارزش های ملی و فرهنگی افغانستان نیستن. یک گروه تجدید شده، یک گروهی که فقط جرایم میآفرینن، چیز دیگه نیست. ما امید میکنیم که ملل متحد محتاط باشه در قضیه افغانستان. این تعامل که نامیگن سرش فکر میکنن، این تعامل نباید حقوق حقی مردم افغانستان، اکثریت خاموش افغانستان، زنان افغانستان، جوانان زیر پای بکنه. و ما این پیام ما به حکومت چین، به حکومت روسیه، ایران هم است که دیتا عملاتشان منافع اکثریت ملت افغانستان که آسیب پذیرترین ها هستند در نظر بگیرند. تشکر
میکنم. و جناب شیرزای، طالبان حالا به متهمان حق داشتن وکیل مدافع را نمیدن، شاید صدای متهم را کسی نشنه و در این صورت میشه گفت که از اول تا آخر تصمیم گیرنده خود طالبان هستند؟
ببین نعیمی صاحب، در یک حاکمیت وحشت که اونجا وحشت حکم فرما باشه، اونجا اگر وکیل مدافع هم باشه، در مقابل وحشت و میله تفنگ توریستا آواز بلند کرده نمیتونه. اگر گیرم وکیل مدافع هم باشه، حرف کدام کاری کرده نمیتونه. در یک وضعیتی که قانون نباشه و به شکل وحشت باشه، اگر قاضی بخواد که عدالت تطبیق کنه، قانون نیست، اگر نام شریعت بونی هم خلاف. اما به ارتباط حرفای دوست ما چند حرف میخوایم بزنم. یکی در مورد سازمان ملل، به همونطور که گفتم مردم افغانستان دیگه ناامید شده، اعتماد سازمان ملل پیش مردم افغانستان از دست رفته. تعیین نماینده ویژه همین مسئله آل یک بود استخباراتی داره. در چار دهه، چار نیم دهه نماینده ویژه تعیین شد بدون کدام دبدبه و فقط از اون سازمان ملل یک کس تعیین شد آمد. این بار به خاطر یک ترفند استخباراتی بر از این جلسه و کنفرانس میگیره، بر از اینا دبدبه میکنه. دور جدید وظیفه طالباست. دنیا علیه طالبا شده، مردم افغانستان علیه طالبا شده، طالبا دیگه در بین مردم جایی نداره. همه به خاطر از اینکه یک نماینده را اینجا جا بتن و فردا باز طالبا خلاف اونمو گپایی که یک ترفند بازی میشه که گویا نماینده ویژه این کارا رو میکنه، باز برای دنیا نشان بده و برای مردم افغانستان که این نماینده ویژه رو اینا قبول نکردن، بنان با این همکاری نمیکنن، یک شکل خود برای برنامه‌های بعدی تبرئه کنن و سوال یا بینی خمیری برای آینده داشته باشن که ما نماینده ویژه تعیین کردیم با اینقدر مشکل، همو طالبان همکاری نمیکنن، ما نتونستیم که در این راستای نجات مردم افغانستان کامیاب به در بیایم. بنان تعیین نماینده ویژه اونا تعیین میکنن، اما برنامه سیاسی پیش میره، اما در آینده ها بگن که اینمی طالبا با این نماینده ویژه ما همکاری نکرد، بنان ما در راستای تطبیق برنامه نجات مردم افغانستان ناکام بودیم. به این شکل خود هم میخواین تبرئه کنن. یک فریب استخباراتی و سیاسی با مردم افغانستان، از این بالاتر بیش نیست چیز.
تشکر میکنم از شما مهمانان گرامی، نثار احمد شیرزاد، آگاه مسائل سیاسی از هند، و آقای بصیر دهزاد، معاون انجمن سرتاسری حقوقدانان افغانستان از هلند. سپاسگزار شنونده های عزیز از شما هم که در این بحث رادیو آزادی را همراهی کردید.
مطار مویا زولان شوم، بشم رویا پروان شوم، به هر هدایا دیوانه شوم که نازنین. بطار موید زولانه شوم، بشم میروید پروانه شوم، به هر هدایت دیوانه شوم. چقدر شیرینی چه نازنینی، شیرین آبی دایم پلبم، تو چون ربابی وقت تربم، تو چون ربابی چو آفتابی، چو آفتابی در شام شبم، تو شیرین آبی دایم پلبم، تو چون ربابی وقت تربم، تو چون ربابی. بطار موید زولانه شوم، بشم میروید پروانه شوم، با ار ادایت دیوانه شوم که نازنینی. خروش عشق و دنیای منی، بنیم شبها
رویای منی و هر کجایی پیدای منی و هر کجایی خروش عشق خروش عشق دنیای منی بنی مشبها رویای منی و هر کجایی پیدای منی و هر کجایی بطار موید زولانه شوم بشم میروید پروانه شوم بهر عدایت دیوانه شوم چه نازنینی بطار موید زولانه شوم بشم میروید پروانه شوم بهر عدایت دیوانه شوم چه نازنینی چه نازنینی